بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبا الظالم ولنا حتى محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث سلسله قبل این شد که در طول زندگی تاریخ بشر انواع و اقسام حکومت ها بر بشر حکمرانی کردند و تمامی اینها در یک نقطه مشترک هستند و اون این که منیت انسان بر او و انسان حکومت کرده، ولو صورت‌های مختلف و مدل‌های مختلف حکومت بود. و امروز رشد بشر دارد آماده میشه به این مرحله که انسان می‌خواهد بفهمد هیچ موجودی از خلق حکومت و حق حکومت بر خلق نداره، چون از خلق شر میریزه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تو اون آیه مفصل مطلب رو توضیح از شردیم که هر چی که لباس خلق پوشید شد شر. یه بحث خیلی دقیق و جالبیست و داره انسان می فهمد که فقط خالق حق حکومت بر خلق داره. فلذا سر مکتب انبیاء علیه السلام و اوصیا علیه السلام داره باز میشه برای این بشر که اونها در طول تاریخ نکته اصلی مبارزاتیشون بر همین بود. اینا دعوت به خدا کردند، من رو به کلی از بین بردند، به کلی اثری از من نگذاشتند و هر سو بود خالق بود، به سوی خالق بود و دیگران درست نقطه مقابل این. مختصر بحثی بود جلسه قبل، خلاصه این مطلب که امام راحل این حکومت رو پایه‌ریزی کرد که در عالم تکوین در عالم واقع وجود دارد و ایشون رضوان الله علیه یک مقدمه از این حقیقت حکومت که میخواد دیگه انشاءالله عالم این آمادگی ها باز بشه، این بینش ها باز بشه، بر اساس یک ولی الهی که تمام منیت خود رو از بین برده و به سوی خدا دعوت میکند حکومتی رو بر این مبنا پیریزی بشد که به فرمایش خودشون یه جرقه ایست برای حرکت‌های تازه پیش رو که در هست. در تشکیل این بحث گذشته که از خود آیات استفاده بکنیم به عنوان سند عرایزمون که فراوان است، البته تو آیات، روایات، هدیهش دیگه الا ماشالله، ما یک دو نمونه عرض می کنیم از باب سیاق مطلب. قل انما امرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. تو صریح بگو انما هست دیگه، یعنی حقیقت این است، جز نیست، منحصرا مطلب همینه تمام. مأمورم این که بنده خدا باشم، خدا بندگی کنم و هیچ شرکی به او نیاورم. اصلا دعوت من به سوی او و بالاتر اصلا بازگشت همه موضوعات به سوی اوست. من چه بخواهم چه نخواهم، چه قبول کنم چه قبول نکنم، هیتلر یه وقتی تو گوششو گرفتن انداختن رفت، لنین ها، استالین ها، ستان، اصلا چه بخواد چه نخواد یه حقیقت عالمه با همه بدیهی در فضای خودش. در یک جای دیگه می فرماید که قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله. سریع اصلا من نهی شدم از این که غیر الله رو عبودیت کنم و در راستای او باشم. در یک جای دیگر دیگه خیلی خط و خطوط مشخص میکنه، فرمات ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. اینا مبانی فکری حکومتی است، مبانی فکری شیعه است که برای مبانی دارد دنبال ولایت فقیه. یک مسائل رو بخوام تعریف کنیم، باطل رو بخوام تعریف کنیم، یک کلمه هر چی که اوست و منتسب به اوست و از سوی اوست و تطبیق قانون اوست حقه و غیر آن هر چه هست باطله. شما هر لباس بهش بپوشونیم، هر ادا و اطواری، هر هنرمندی شیطانه برش باطله. تعریف حق و باطل، انسان عاشق حق و از باطل وحشت دارد. این شیاطین فقط هنرشون اینه که چجوری التباس میکنند، چجوری به اشتباه میاندازند، چجوری میپوشانند برای باطل یه پوشش حقی رو انسان به اون معنا میکشند. اینا خیلی سریع فراوان است، البته بنده فقط به عنوان نمونش عرض کردم. قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. تأکید روی تأکید. و این کار فقط من نه، تا و من تبعنی. خیلی به صراحت می فرماید که همین ها آیات انها، چون میگه وخشمه به آدرسه ها شد تون تون میگه میگذرم از اونها. این الحکم الا لله امر الله تعبد الا ایا ذالک دین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلم. این اینجا این به معنای نیسته، نوع این شرطیه. این الحکم هیچ جنسی از حکم نیست، کسی از عالم مثلا حق ندارد به کسی که حکمی صادر کنه. هر کس در نظام آفرینش حکم چی؟ همه از یک قنداق اومدن بیرون، چی به چه دلیل به هم دیگه بخواد؟ حکم مخصوص در شأن خداست تمام. الا لله، اصلا جنس حکم نیست مگر مخصوص الله. امر اصلا یه امر حکومتی الهی است، دستورش اینه الله تعبد الا ایا، جز او هیچ بندگی، پرستش، کرنش، اطاعت هیچ. ذالک دین القیم، این اصلا یک روش، یک آیین، یک خط مش، یک مثلا دین محکم با قوام. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. حالا چرا اکثر مردم نمیدانند؟ خب این چه سری دارد؟ این بحث ظالمی است. ان شاء الله دیگه وقت خودش اینجا خلط بشه، وقت کمی نمیرسیم به طالب بعدی. این انسان اکثر ناس بیچاره چقدر بایستی امتحانات به سرش بیاد، اون چه که داره دنبال دل بخواه خودش میره بره تا این جامعه سرخورده بشه. 70 سال تحت عنوان شما رو به خوشبختی میبریم توی زندان بزرگ سیم خارداری براش به نام خوشبختی حکومت کنه، تا انسان بیچاره بعد 70 سال با همه وجودش بفهمد که قضیه حکومت نفسی بود در این انسان. 10 سال براش تیره کننده چیزها رو نشون دادن تا یهودی که سرش به سنگ خورد از درون بیدار بشه، متوجه باشه. و حالا ازش بگذاریم. در هر حال پس بحث حکومت بحثی که بر مبنای اون که از بین بردن منیت، هر چه هست به سوی خداست، حکم خداست. و انسان در اثر این که تسلیم محض اوست، پس در واقع حکم او رو دارد. چه جرأتی داره سر چیزی بگه، از خودش تسلیم بگیره، هر چه هست از او، چون از شرک دیگه پاک شده. و این آیه دیگه خیلی جناب لقمان به فرزندش فرمود یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم، بزرگتر ظلمی که در عالم میخواد اتفاق بیفته شرکه بود. حالا ببینید حکومت ولی فقیه که حالا مقدمه بر حکومت اون عبد دیگه ولی الله اعظم علیه السلام هست، این دیگه چیز است. ما هر عالم هر ظلمی که اتفاق میفته بی خودی کسی رو میکشند، بی خودی از غذای زندگیش محروم میکنند، حقوق زندگیش محروم میکنند و خیلی از حقوقهاش رو ضایع میکنند. اما و اقسام ظلمهاش اتفاق میفته، چه از طرف خود حکومت به خاطر قدرت مستی قدرتی که دارد، چه از طرف زیردستان اون، چه از هر شخصی بالاخره، اینها در یک کفه ترازو، در کفه دیگر شرک، توسط به من، توسط به غیر او. قرآن چه تعریف علمی عمیق دقیقی رو در پای حکومتش دارد. این کفه، این توسط به من و این توسط به غیر او، این ظلم بزرگتر است از همه اون ظلم هاش انجام شده. چرا؟ برای اینکه حدث شراشون حقیقش نمیتونم که کلام قرآن است. این از باب تدبری چرا عرض کردم، این تفسیرش در محضر اهل بیت علیه السلام. خب برای اینکه اگر این شرک عظیم اتفاق نمی افتاد، اگر این توسط به غیر خدا، حالا به مراتب گوناگونش از من و از دیگران اتفاق نمی افتاد، هیچ یک از این ظلم ها اتفاق نمی افتاد، هیچ یک از اونها. و نه تنها هیچ یک از اونها در جامعه، بلکه حتی ظلم هایی که حتی به ذهن انسان نمی رسه، چرا؟ چون این ظلم اتفاق نیفتاد، این خلق فانی و متصل کاملی به خالق شد، دیگه چیزی از خود ندارد، هر چه هست جریان حکم اوست، از عدل مطلق دیگر ظلم میساد میشه، از این فعل داره زاره میشه، از یک شلنک بلا تشبیه، بلا تشبیه البته، از یک شلنک تر و تمیز که اتصال منبع آب بوده، هیچ وقت خاصیت نفتی که از اون این اتصال آب میاد از نظام میذاره، نفت بوده اتصال وضع نفت ظهور میکنه، این یه مجرا شده فقط، از دوست داره میاد. شما تو آینه وقتی نشون میدید سیب رو نشون میده، آینه دیگه سیب رو برایتون کلوخ نشون نمیده، آینه کارش انعکاس دیگه، اینجا دخالتی در خود دیگه ندارد، این چیز خیلی واضحی است. وقتی این انسان اینچنین تسلیم به حضرت حق شد و شرک رفت، هیچ ظلمی از اون دیگه صادر، هیچ گونه اقسامی نیست. ما ببینید ریشه های دنیا داره از کجا میخواد مشکلاتش حل بکنه، دنبال چیها هست که با ظلم میخواد ظلم رو رفع کنه. یه لوتی اومده اون یکی مردم رو عوام فریبی میکنه که میخوام از دست رو نجاتتون بدم، بیچاره مردم ببینه از اون به ظالم قلدرتر گرفتار شدند. این گرگ گوسفند دیروز نبود، دیروز ما گوسفند میدونستیم، این هیلگری های عجیب پیچیده‌ای که داشته ما فریب خوردیم، اینها هیچ فرقی نمی کنند، همه دنبال منند. اگر یه روزی اومد گفت که من بهت خدمت می کنم، اول باید این حل بشه که آقا برای خدا می کنه یا برای خودش می کنه، این اول باید حل بشه، تا حل نشه هیچ اطمینان به هیچ خدمتی از یک کسی نیست. چون نمونه های فراوانی ما در طول تاریخ بشر در گذشته در ملت ها داریم، لذا قرآن صدت زیربنای مطلب رو، خط خطوزش رو، جهتدهی هاشون رو، حالا مطلب که عرض کردم فصل ها بندازش. حالا یه نمونه از ذلت نفس امام امت، از حد معصوم علیه السلام تا مراتب پایین، تا ولی، تا اصحاب ایشون علیه السلام باشد، اون زمان قضیه مطرح بوده ها. امام هادی علیه السلام در مدینه با اصحابش نشسته بودن، دیدن حضرت کلمه لا اله بله انا لله و انا الیه راجعون رو، اصحاب تعجب کردن چه حادثه خطرناکی غم‌انگیزی به شما وارد شد. حضرت فرمود که الان احساس کردم پدرم رو شهید کردن، رهلت فرمود، تعجب کردن از صاحب آقا شما در مدینه نشستی، فرسخه ها فاصله با پدر بزرگوار، یه لحظه چین انقلابی. فرمود الان یه ذلتی برای من در محضر خدا ایجاد شد که سابقه نداشت. امام با اینکه معصومه، با اینکه تمام وجودش ذلت در محضر خداست، اما در لحظه امامت که براش وارد میشه، اون امامت چه مقامی است، چه وضعیت فوق این وضع فعلی که بانک پاش است و زلیل است، یه ذلت خاصی که در حد امامت باشه در محضر خدا برای دلش وارد میشه. مبانی حکومتیمون یه مبانی دینیه، با سابقه چند صد ساله، اونم با یک جلودارهای بیارو ببری نیست، وارداتی نیست، من مواردون خیلی مبانی میشه دار محکم ساختاری هستن، تو آفرینش هستیه. ببینید امامت با ذلت نفس در محضر خدا چه ارتباط مستقیم جدی و عمیقی داره. چون این انسانی اصلا مخیلش نمیگذره من به خاطر یک ساعت اضافه حکومت ادامه حکومتم حالا که قرار این من برم قتل عام میلیونی هم باشه به دردم بذار باشه، هیچ ارزشی به انسان دیگه نیست. اصلا مخیلش نمیذاره که من دارم حکومت میکنم به دیگران، اصلا نمیبینه من حکومت میکنم، چون کشم میبینه که حس از اوست دارد معنا باز شده. انشاءالله در بحث توحیدی به خورد فرصت رو باز بشه، بحث خیلی شیرین و جالبیست. حتی انسانهای عادی وقتی توحید براشون باز بشه همه یه وجود میبینن که هیچ هم در حیث حکومت اوست و نظام اوست، تا چه رسد که انسانهای وارستهی که لذا اینهایی که این همه تهمتباران و اکثری دیدگاه های خاص خودشون رو دارند، این جا دارد که بنده یک اشارهی در این قسمت عرض بکنم که یک مبنای باز علمی است. به اصطلاح خود این آقایون مبنای خردی است، عقلی است، اصلا بحث آیات الله جای خودش. میگم آقا اونی که داری برای ولایت این همه شبه افکنی، این همه زیر سوال کشیدن خیلی، این همه مسائل رو هی میخوای نسبت بدی، عقل به ما میگه که اگر کسی درباره یک موضوعی، درباره یک شخصیتی، اعمال او، افعال او نظر بده، نقد کنه، نقض کنه، باید در اون خصوص تخصص داشته باشد. خیلی که واضح عقلیه. الان در این دانشگاه یه آقای پاشه مثلا در مورد فیزیک نظری بده، یه حرشی بده، یه فلان قطع اصلا به اینجا خیلی مثلا خوبه، بزاست، خیلی عوام اصلا بیرفته به این، یک استاد فیزیک با اون چه جور رفتار میکنه، دانشجویانش با اون چه رفتار میکنن، به اون چه جواب میدند. میگن آقا در نشین مبنای این دلیل، این پایه، این نظر تو، اون تازه تو، حکم تازه اینجا خیلی راحت قطعی میگی چیست؟ آخه یک بالاخره محاسباتی دارد، یک اصولی داره، قوانینی دارد، این آلیاژ دیمی نیست که بگی همون از که بلافاصله به نوعی پرس که تخصص در این چیست، بعد بشینیم ببینیم. حالا کسی که میخواد در مورد اعمال ولایت فقیه، رفتار ولی فقیه نظر بده و حکم صادر کنه، حداقلش، حالا حتی اکثرش که جای خودش باشد، ما حتی اقلاش میگیم در چند تا علم بایستی تخصص داشته باشد. در علم مدیریت باید تخصص داشته باشد، حالا نه علم علوم علم مدیریتی که واردات از خارج کشور بیختنها که مبنای شیطانی دارد، تازه اون ما اون علوم مدیریتی که برگرفته از دینمون هست، چون ما نظام دینی است، باید تخصص داشته باشد. باید در علم سیاست تخصص داشته باشد، چون با دیدگاه علوم سیاسی اون حادثه، آن موضوع، آن معنایی که شما داره میدید با اون علوم، با اون مبانی، اون علم سیاست یه معنای مفهوم حساب دیگری داره. در علوم جامعه شناسی باید تخصص داشته باشد، در علوم روانشناسی باید تخصص داشته باشد، تا تازه همینها رو که داشت کافی نیست، چون نظام ما بر اساس ولی فقیه دینشناس متخصص باشد. یعنی یک سیاست مداره به اصطلاح کار کشته یه حتی در سطح دنیا باشد این کافی نیست، چون این با بینش دینشناسی دارد بررسی میشه این موضوع و این حادثه و این امر. پس از این که تازه دینشناس فوق‌العاده شد کافی نیست، باید سیاست مداره متخصص در سیاست دینی باشد. صرف دینشناس مجموعه این علوم باید داشته باشد. اونگاه یک خبره زام و شرایطی باشد بعد بیاد میدون بگاه مطلب اینه، ولی بشینم امروز صبحانه رو قشنگ سربونر بخوردم، حالا اثر پرخوری هم اینه که دیگه بیکاره، غرور، استغنا، خود برتربینی، انواع و اقسام درون. حالا کسی مملکتم آزاد الحمدلله، زمان شاه نیست که فورا حتی شکی بکنن که فلانی مخالفه، شکی بکنن ها، نه چه واقعا احتمال بدن، میبرن تو ساواک پدرش رو در میارن یه بلای بسر، اگرم مخالف نیست نکنه مخالف باشد. اینا رو به چشم دیدیم ها که پولیس ها زور ماموران جاسوس هاشتن که زمان شاه نیست که. یکی از عزیزان میگه من در یک روستازاده یک روستایی میگه زمستان پهلوی کرسی هیچ کسی نبود، من اونجا از شاه یه چیزی محصل بودم، میگه یه چیزی فکرم میشه شاه زم پدرم داره رنجش میبره خفه میکنه صرف نزن فلان چی معلوم نیست، شاید اینجا های زاسته باشه از ناوتان یه چیزی باشه مثلا ما رو همونچون چیز عجیب و غریب که کسی جرأت نداشت تو روستا پهلوی کرسی با پدر و پسر به صحبت کنن، یه جهنم عظیمی به عنوان حزب رستاخیز آوردن دستورشون بوشه یا مهلت میدیم برایتون اگه تایمونه کسی سپنام کرد عضو شد شد نشد آماده باشه از کشور خارج بشه. چه اوضاعی داشت پیش میومد، ما خفگان ندیدن تا این تهمت ها رو اینجوری دارند. اینا اصول اولیه هر نظامه، هر نظامی باشد، نظام آزادترینی به ادعای خودشونه بلافه قروداتی دارد که کسی میخواد به رئیس جمهور باشه میتونه فلان باشد. در هر حال یا کسی هم یه خورده از هر گذاری خورده بالاخره مشکلاتی دارد که مشکلاتش جلسات خاص میخواد توضیح عرض بکنیم. این فتنه‌گران که چه جور مشکلات رو تولید میکنند بعد چه جور میخوان ها رو به خورده مردم بده که از مقام ولایته، چه چیز خیلی پیچیده و عظیم که انشاءالله فرصت خودش میخواد بحث بشه. اصلا کار نفاق اینه. قرآن از منافقین یه چیزی در اونجا خیلی شنیدنیه، میفرماد که این منافقین خیلی عجیبه، یه عده از مردم میان میدون به اسلام خدمت کنند با همه سرمایه هاشون با ایثارشون با چی اینها، اون وقت اینا میگن آی فلانی تو داری چه تزویر بازی میکنی، چه ریاکاری میکنی، با اون سبک خالشون ها رو میشکنند. اونهایی هم که بضاعت خوبی ندارند، اون چه توانشه، 10 میلیارد ندارد، یه پول زیبیشه 10 تومن داره، میگه من اصلا خرش میکنه تنه میزنن، این که به چه دردی میخوره داره به اسمشو میذاره خدمت به اسلام. حالا چه کار بشه؟ حالا چه کار بشه؟ میخواد چی بشه؟ خودت داری چی؟ در هر حال این که ما بخواهیم نظر بدیم، نقد بکنیم، نقد آزاده. قبل از شما که شاید روحانی قرآن خوندن هم صورتم درست بلد نیستی، تا از دین این شناسی نظر بدید، قبل از شما متخصصین و خبرگانی با اون تخصص جامعشون دارن. قانون ما داریم، خبرگان متخصصین جامعه دارن تخصص علوم، اگر متوسط باشه مقام مازم رهبری، مسیرش خلاف شرعه، مسیرش که قانون درجا هستن عوض میکنند. چیزی نیست که کشور ما دین ما تعارفی است. خبرگان متخصصین مخصوصاش منصفند شخصیت ها مثل آیت الله بهاءالدینی ها، شخصیت ها مثل آیت الله حسنزاده آملی ها، ما باید بریم اونها رو بخونیم ببینیم چی دارند. اونچه که امام خمینی ها رهبر رو میشناخته، عباراتی در حقش به کار برده، چه کسی میخواد بهتر از چنین خبره‌ای با چنین جامعیت تمام این علوم نظر بده؟ کجاست؟ چی میتونه ادعا بکنه؟ در این سطح از خبرگان بزرگان درباره رهبر عزیزمون حضرت امام خامنه‌ای نظرات آنچنان بلند گفتند. حالا یک کسی که خیلی جالب است، الان خاطرم رفته جزئیاتش، این در اوایل پیروزی انقلاب بود، این مطلب کلا یادم رفته، فرد این قسمتش اونم شبه الان یادم رفته، نزدیک به این قضیه که تازه که حکومت مستقر میشه و از متخصصین خارج صاحب نظران وارد ایران میشن، یه حقوقدانی که از غرب اومده بود، الان اصلا توضیحات را رفته کلن، ما در علوم حوزویمون یه علمی داریم به نام علم اصول. این علم اصول یه علم خیلی عجیبیه که اصول و قواعد قانونگذاری و قانونشناسی و تمام اموراتی که مربوط به امور زندگی انسان هست، زندگی دینی انسان نه زندگی حیوانی انسان، تو اون اصول قوانینش گفتن که چجوری ما حکم خدا رو در مورد این در بیاریم. یه چیز خیلی جالبیه. این یکی از کتابه‌های این علم به نام معالم که تازه کتابه‌های اولیه این علمه. اون حقوقدان اومده بود ایران، وقتی این معالم رو میدن به دست اون آقا که این رو همچون علم مادان همچون کتابشن اینا میخونن، تو میگن اینقدر شگفت زده میشه، عجب چه علمیه، من تا حالا بین آشنا نبودم، یه تازگی دار این علم. ببینیم در جامعه حوزوی ما تازه این علم کتاب اول ابتدایشه، برای اون متخصص حقوقدان با همه ادعاهای علومه تحقیقاتیش شرق شناسی همین ها شد اونجا هست، تازه براشد ناشناخته بوده. ما چه منابع غنیی داریم که اینطور نیست که یک فقیه میخواد به این کار رو بکن یا نکن، مثل فلان رئیس حزب فلان سیاسی است رو منافع شخصی خودش نظر بده، رو منافع حکومتی خلقی خودش. اینها منابع، اینا علومی است، سالها ریز ریز این علوم رو کار کردن، تخصص پیدا کردن، صاحب نظران اساتید به نوا اجازه دادن که تو حالا میتونی از این علوم استنباط کنی حکم خدا. تشکیلات عجیبی داره تو سیستم علمای روحانیت مراجعمون، اینجوری نیست مثل هر کرکیه. بزرگان اساتید صاحب نظر در هر زمان برای اونی که اجازه داره، اجازه نامه شد تا خیلی مهمه که با چه متنی این مرجع استاد کامل برای شاگردش با چه متن اجازه رو داده. تو میتونی حالا حکم خدا رو اینطور نیست که دیمیه مثلا ما بشینیم راحت راها اینطور شد آنطور شد. و البته ما این عرایزمون در حد میدان تخصصی این فضا بود، تعییدات الهی برای ولی فقیه جامع شرایطی که ثمره تشخیص ده ها خبره دقیق و اصطلاح تیزبینه، اون ولی فقیه با اون ویژگی هایش طبق آیات روایات یک ارتبادات و تعییدات خاص الهی ازش برخورداره. انسان دیگه عادی نیستیم. آقای فلانی پسر فلانی نیست، این آقا رفته فوق تخصص مثلا قلب رو در چندین شرایط خاص با تجربه فلان، این اولا پزشک متخصصه. وقتی به روستاش میاد ولی همسایه شروع میگه فلان پسر فلان با اون لحن، این ظاهرش رو میبینه، با فضای خودش دارد، اما واقعیت یه چیز دیگری است. نلان دیگه فلانی پسر فلانی نیست، این ظرف امواجی از علوم حقایقی است که دارد در ریزکاری های عضو حساس انسان در قلب در مغز دارد. ولی یه فقیتی که آقای فلان فرزند فلان دیگه نیست، از امتحانات پیچیده که جلسه قبلی اشاره مختصری گذرا ازش کردیم، از اینا گذر کرده دیگه، تا اومده الان به مقاماتی که ارتباط با عنایت خاصی الهی دارد. تأیید شده اینطور نیست که ما بگیم مثل آقا خسرته. این نمونه های از خود استفاده کنیم، اینا ریشه های فتنه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید والذی نفس محمد صلی الله علیه و سلم بیده لعالم واحد واحدها اشد على ابلیس من الف عابد. یعنی چی؟ این ابلیسی که پدر بزرگ و استاد اساتید تمامی شیاطین انسی و جنی که همه زیر این فرمانده کل زیر این پدر بزرگ داره نشونما می کنند، برای اون اصل پدر بزرگ اینها حضرت چه می فرماید؟ می فرماید یک عالم برای این ابلیس اشد و خیلی دردناکه، غیر قابل تحمله، از این که تو اون منطقه هزار تا عابد باشد. عابد رو شیطان نمیخواد عابد بشه ها، ما میدونیم که برای هر عابد شیطان و شیاطین چقدر هزینه میکنن که نگذارن عابد بشه، چون فقط میخواد همه مشرک باشند. فقط برای هر عابد چقدر سرمایه بنظر حضرت داره عمر مطلب رو بفرمان که برای هر عابد که شیطان این گلر یه داستانهای عجیب جالبی شگفت‌انگیز بعضی در سور کافی هم داریم، برای حتی یک عابد عوام، عابد عوام چقدر این شیاطین سرمایه میگذارن که نذارن عابد بشه. در حالی که در محضر خود عابد عوام هیچ ارزشی نداره. یه داستانهای جالبی یه وقت میانو توضیح عرض شد اینو. حالا هزار تا از اینها میفرمان داره یک عالم. طبیعی که این فتنه رو باید را بیندازه که چون این شخصیتی. در یک جای دیگر امام صادق علیه السلام فرماید علماء و شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس و عفاریته یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا و عن ان یتسلف علیهم ابلیس و شیعته. خیلی سریع و نگار حضرت داره امروز رو فرماد علماء شیعه ما اینا نگهبانان مرزی هستند که پشت سرش ابلیس و افریتهای ابلیس است. اینا همه مبانی علمی دارن ها. افریت چیه؟ افریت از کدوم از اجنه از شیاطین؟ افریت در شیاطین از اون شرورترین اجنه‌های از شیاطین جنی است. چیزهای عجیب و غریب دارد در القاعاتی که با شیاطین انسی دارند بین خودشون داره. یه بحث باز خیلی جالب است. این ریشه قرآنی هم دارد. اصلا نظام آفرینش تماشایی است. ما بشینیم توی اتاقی خیال کنیم عالم یعنی این اتاق، این وهم ماست. عالم اتاق نیست. یه خورده از پنجره می‌بینید چه خبرایی است، چه ارتباطاتی است و خدا چرا اینجور خلق کرد و هم به ساعت امتحان سر اینجوری باز شد که بحث بازم. خلاصه حضرت می‌فرما که عفاریته افریته های این شیطان که گوش به فرمان در شرارت او هستن و خودش رأسن ابلیس پشت سر این مرز چکار میکنن؟ یمنعونه نگهبانان پاک دلسوز بندگان خدا مانع میشون که اونها از این مرز انل خروج علا و عفا شیعتنا تا این چش یورش برند بر ضعفای از شیعان ما. چه ائمه دلسوزی داریم، چه سیستم حکومتی خدا لایه لایه داره چکار میکنیم. ضعفا ضعفای فکری عوام با یه کلمه فریب میخورد، این مرانور میفته. چقدر برای رهبر خونه دل هست که دلو چشمش ببیند دارد و با توجه به یه سر محضورات در افغانستان در اون ور در این ور مصر اگر ولی فقیه داشت این همه مسلمان های بیچاره. یک رهبر در عرب جناب سید حسن نصرالله حفظه الله تعالی عیده الله فقط ارادتی برای رهبر دارد، برای ولی امر دارد، برای ولی فقیه دارد. ببینید به تنهای اونجا و همه اون فشارا و همه اون مسائل با همه اون حیله ها نگر می‌دارد به خاطر اینکه به دنبال ولی فقیه، به دنبال عبد صالح خداست، به دنبال حکم خداست و خدا چه تاییدش میکند، چه عنایاتی براش دارد. چه مطالب مفصل که ازش بگذاریم اینها را که نمیرسیم. اینها آیاتی که توجه دیگه میفرمه. حالا اینها مربوط به مؤمنین هست، بالاخره متعارف جامعه هستا. تا چه رسه که دیگه کسی که به اذن خدا لیاقت مقام امامت امت رو داره اون دیگه چی؟ قرآن این فرماد یجعل لکم نورا تمشون بهی، ای مؤمن، حالا که تو خالص لوجه الله به در خدا اومدی، لحظه تو راهی کنار، من برات یه نوری میدم که با آن نور زندگی میکنید، افقها رو میبینید، همه حیله های شیاطین رو میبینید، قدرتی بهت میدم که با اون قدرت، و من یومن بالله یهد قلبه، چقدر سریع تا اون ایمان رو بیار، تو از اون منت بگذر، ببین دیگه من خدا خودم چجور تو رو هدایتت میکنم، چجور تو پیچ و خمها دارم. آیات از این قبل که فراوان در یک جای دیگه امام مظفر الاسلام فرماید طوبا لشیعتنا المتمسکین به حبلنا فی غیبت قائمنا الثابتین علی موالاتنا والبراءت من اعدائنا. آمین. حالا ما عامه مؤمنین هستا دیگه، کسی که در بین اینها به اون مقام امامت امت برسه، دیگه خودشون رو از نقطه سنجی های ریز و تیز خبرگان بگذره تا بیاد اون مقام عظیم مسئولیت مدیریت جهان اسلام بهش بدن، اون دیگه چقدر در محضر اهل بیت مثل مورد عنایت. اینا را تو با حال شیعت، خوشا به حال اون شیعان حقیقی. اونا چی؟ اونا از ویژگی هاش اینی که تمسک به حبل ما میکنند، تمسک به حلقه وصل ما میکنن، ما رو نمیتونن ببینن. خیلی زای تحصف بود اون آقا در سخنرانیش از انبیا و اوصیا همه رو اسم آورد و از ولی امر مسلمین گذشت، حذفش کرد به خیال این که ما دیگه نیاز به این نداریم، ما مستقیم با خود اهمه خود حضرتیم. این انحراف خطرناکیست. بابا حضرت میگه به حبلنا، به حلقه وصل ما، به ریسمان وصل ما، شما را که نبینید چطور مردم را به یه چیز، چطور شما حضرت رو قبول داری که خود حضرت تأکید داره که برین دنبال حلقه وصل ما، برید دنبال حبل ریسمان وصل ما، اون پاره بکنید. خوشا به حال اینها که به حلقه وصل ما تمسک جستند در زمان غیبت ما. و به غیبت چی رو میخواد برسانه؟ ما رو که نمیبینی، شما به دنبال حلقه وصل ما هستید. از ثابتین علی موالاتنا، در پیش و خمه ها ثابت قدمند در اطاعت راه ما، در موالاتی بل برایت این اعدا. اینا صرف نیست دا برم پرتقال و سیب و بخورم بگیم ما هیئت گرفتیم و عاشق حضرت شدیم، نه خیر. علامت این که درست میگن یا نه باید این ورش ظهور بده. کلام خود حضرته، نسبت به دشمنان ما برایت دارند، موزنشون میدند، ملاحظات میذارن کنار، ملاحظات تقیعی غیر ملاحظات نفسانی است، نباید مشخص بشه. ملاحظات تقیعی رو اهل بیت نوسه ما واجب کرده سنن، کسی ملاحظات تقیعی رو نکنه گناه بزرگی کرده. این یه تعریف خاص خودشو دارد، ملاحظات نفسانی گناه بزرگی است، ملاحظات نفسانی یک نوع فریبه، یک نوع دو پهلویی است طبق کلام امام مصطفی جعفر علیه السلام. موالات داریم، براءت رو نداریم. در نتیجه آقا این انسان ها کی هست؟ اولئک منا و نحن منه. چقدر دیگه اتصالمون محکمه، دیگه نگه فلانی پسر فلانیه، حواست رو جمع کن، او با ماست، ما با اوییم. و این طور نیست که خیال کنه هرچی میگه دیگه خودش است و خودش، هوسش است و فلان. ملاحظات ما داریم برش چه راه نمایی میکنیم، ما داریم چطور هدایتش میکنیم. ثم طوبا لهم، بازم خوشا به حالشون. و هم و الیه معنا فی درجاتنا یوم القیامه. اینا مطالبیست که اتصال ولی امر الهی رو دارد. در یه جایی خود آیه قرآن فرماید که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. شاهد مثال این قسمت آیه است. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، که نبود این همی رهبر، رهبری انقلاب، رهبری انقلاب. آقا این دیگه یک ولی اللهیست که دارد از تعییدات خدای بهره میبرد. دیگه انسان هوسرانه فلان حکومت فلان زاد دیگه نیست. بعد این امید خالص خالص. این عبارت صریح قرآن تازه برای عموم مردمه، عموم مؤمنین. شما نمیتونی پیدا کنی، لا تجدو نمیتونی پیدا کنی اصلا، امکان ندارد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر. تا اگه ایمانش واقعا بینش توحیدیش باز بشه، بینش آخرتش درست باز بشه، نمیتونه پیدا کنه دوست بگیرد کسی را که دشمن خداست، مخالف خداست. حتی اون شخص چی باشه؟ پدرش باشه، پدرانش باشن، حتی فرزندانش باشند، حتی برادرانش باشند، حتی قوم. نزدیکترین تعصب انسان تو زندگی پدر و فرزندان یا چی میتونه باشه؟ حتی همینها رو هم یا دوست نمیگیرن، پرت میکنه اون ور. چرا اینها دیگه در خط دیگری افتادن؟ ما داشتیم نمونهاشه ها در وقتی منافقین خیلی شلوغی میکردن در اون زمان که اصله و تو کشور اوائل پیروزی انقلاب بودن. مادری که پسرش رو خبر میداد به مامورین امنیتی که پسر من الان تو فلان خانه تیمی دارن نقشه میکشن فلان انفجار، رو تو دون بله اعدامش میکردن مادره. من حرف ما میزنم، بنده خودم خجالت میشن حرف رو میزنم، چون مقام امتحان خیلی سخته. اینا رو ما باید میگیم و از برکات نور شاید انشاءالله خدا توفیق بده ما اینطور. ولی این حرافیات هم گاهی میترسید توی امتحان. اینا چی؟ اولئک کتب فی قلوبهم ایمان، اینها دیگه از این مرجع گذاشتن ایمان دیگه تو دلشون رو خدا هستن. کتب خدا ثابت می کند ایمان تو دل اینها دیگه. اون وقت چی؟ شاهد امسانو اینجا و ایدهم به روح من. این عبارت در مورد انبیاء اومده که تو آیات داریم، همیزه در مورد مؤمنین اصلا. کسی به این لیاقت ها رسید یه مورد تایید خاص خداست، خدا داره او رو مدیریت میکنه. کسی نیست که دل بخواه این و اون تصمیم بگیره اقدام بکنه. آه چرا رهبر فلان جا فلان کار رو نکرد؟ بابا برای توی سرت درد میکنه فورا میگی این دکتر آن دکتر اون یکی دکتر تهران برن متخصصی باشه. یعنی مملکت با این پیچیدگی سرنوشت زهان اسلام در سردرد تو هم نمیارزه. متوجهی که فردی هیچ تخصص تو زمینه نداری، هیچ. ما اختیاراتمون در دنیا خیلی دقیق و پیچیده است که حالا دیگه وقت تمام شد. بنده میخواستم اختیارات ولی فقیه رو که چقدر جالبه در دین ما به لحاظ اون مقامش خدا بهش داده. چرا؟ برای که این دیگه کسی نیست که از این اختیارات سر سوزن استفاده کنه به تعییدات الهی، به هدایت الهی. اینا مبانی عمیق فکری ماست. تنا درست نشه شیطان، نفس، شیطنتا، فتنه ها دقیقا از ناآگاهی های عمیق علمی جوان های پاک متدین ماست استفاده می کنن و با اون سلامتی نفسی که دارن یه مشت مطالب رو با یک صورت های رنگی بزار علمی ای بسا باز کنن و انسان را تحریک بکنن و نکنه خدا این شده انسان یک گناه بزرگ عقیدتی در نهایت گرفتار بشه که این خاص دشمنه. وقتون تمام شد دیگه، یه سری مطالبی بود و دیگه وقت نرسید به اون بپردازم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.